بسم الله الرحمن الرحيم رغشي نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مقدمتا سالگرد رحلت انسان الكل مقصد خلقت قلب وسیعی که حامل قرآن بود و جاذب قرآن یعنی خاتم الرسل رو سالگرد وفاتشون رو تسلیت عرض می‌کنم. تأمل کنیم ببینیم که آیا این چنین نیست که اساساً هدف اصیل خلقت را انبیا به ما نشان دادند و اون طرف قضیه هر راه غیر نبی نمایاندن هدفی که خراب است و دروغ؟ این تاریخ گواه نیست و امروز شما در جهان ناظر این مسئله نیستید که علم هست ولی نبوت نیست و این همه توحش هست. پیامبران هدف اصیل خلقت را به ما نشان دادند و به اندازه‌ای که از سیره و سنت پیامبر بشر جدا شد به همون اندازه سرگردان شد. در وفات پیامبر اسلام یه تأملی بکنید ببینید که چگونه زندگی کرد و چگونه فوت کرد. سال گذشته جلسه ما مصادف بود اتفاقا با وفات پیامبر و اونجا ما ظاهرا همه جلسه را یا اکثر جلسه را روی اینکه چگونه پیامبر فوت کردن گذاشتیم. نگاه کنید انسانی که اینقدر قشنگ می‌میرد، نه استرابی نه قرار از من، نه این که مرد براش کابوس است. اون طرفش رو نگاه کنیم ببینیم مسئله بشر اصلا شده از قفلت از مرد و وحشت از مرد. درست عکس پیامبر هست. پیامبرا توجه به مرد و علاقه به مرد. هیچ استرابی تاریخ میگه که دشمن و دوست میگن بر او نبود. چقدر زیبا پوز کرد، انگار داره میره به سوی یک محبوب زلال که اون وقت باید خودش رو پاک و پیراسته کنه. با یک احتیاطی میخواست کوچکترین لکه‌ای احتمالی هم بر ساحت مقدسش نباشد، اون چه که میدانید و این روزها بزرگان و گویندگان میگن. اون چه تأکید من است، ببینید اینه که آیا فطرتها این نوع مرگ و این نوع حیات رو میپسندن یا نمیپسندن. این شما و این اسلام مجسم. نبی هیچ ادعایی ندارد جز این که مدعی اسلام مجسم است. اینا ادعا دارد از طریق قرآن ما ینطقان الهوا گفت. آیا میپسندد فطرت این اسلام مجهز را، مجسم را؟ به خودتون رجوع کنید. هرچه جدا بشیم از این سیره و سنت از فطرتمون جدا نشدیم. این تاریخ هم شما سالگرد وفات انسانیست که برخلاف همه اون شور و قوقا و تبلیغات جهانی زنگ شرک به خودش آقا نگرفت و نه تنها حادثه ها محکومش نکردن، حادثه ها رو محکوم کرد. سالگرد وفات انسانیست که حرف حقش رو در هر جبزی و در هر شرایطی که جبزسازان ایجاد کردن زد، در اندازه یک انگوش عقب نشینی نکرد. اما موفق بود یا نه؟ این شما موفق تر از پیامبر خدا در حیات میشناسی؟ این شما اینم خدا آدم ها ببینید، همه نفته شدن، همه شکستن، همه پوسیدن. ای اون چه که زنده است با تراوت سیره و سنت محمدی صلوات الله علیه و آله. خوبه که از این زاویه بررسی کنیم، تأمل کنیم، اینه جدی بگیریم. ببینید آخرش که ما در معرض رحلت و فوتیم. اینه که نمیتونید نبینید. وقتی این را میبینید اون وقت تأمل کنید این زیباترین زندگی و این زیباترین فوت توشه چه مکتبید. ایشون خودش مدعیه که من از خودم چیزی ندارم. خودش مدعیه. یعنی شما بهترین نحوه ظهور اعمال و حرکات و سکنات رو در ایشون میبینید، موفق‌ترین انسان رو میشناسید. حالا تازه خودش میگه من از خودم هیچی ندارم، میگه که من یه بشرم مثل شما. اینها وحیه، یعنی از یه چشمه نوشیده است که این همه فرق شده. چطور میشه انسان از این چشمه محروم بشه؟ چشمه نبوت و دین یعنی انسان رو از همه نسل شدن ها و از مهدار ها نجات بده. وقت اون طرفش خدا انشاءالله به من شما این چشم رو بده که هر قدمی از دین فاصله گرفتیم به همون اندازه هلاک شدیم. این ببینیم هلاکت بقیه رو از فاصله گرفتن از دین تا خودمون داشتیم. مسئله احتیاج به ذکر نداره، آدم خدا کمکش میکنه که میبینه. هر روز این مسئله یک قدم جلو میشه از دین، یک قدم هلاک میشه. این حلاکت استمراری به جهت اینه که این اسلام مجسم و اسلام تئوریک را یعنی قرآن رو ما ازش فاصله بگیریم. این پیامبر میگه و حرفهای من و سیره و سنت من به شما در این قرآن میتونید پیدا کنید. با قرآن به عنوان یک کتاب اصیل برخورد کنید، نه یک کتاب اخلاقی که کنار زندگی. این خیلی توهین بزرگی است به قرآن. بسل تینه زندگی نیست قرآن، همه زندگی است. و این که پیدا یعنی پیامبر که همه اسلام بود، همه زیبایی زندگی بود. همه و مقابلش که غیر اسلام براش زندگی غیر دینی زندگی بود، همه هلاکت و اضمحلال بود. در این روزها و شبها که همچی تعمراتی بکنیم، یه عشقی در ما شعله میکشه. این عشق که کار ازش میاد. اگه شما خواستید زندگی دینی انتخاب کنید،
و بخبت نتونه حکومت کنه. باید ببینید این عشق در شما هست یا نیست. نظر کنید پیدا مگه هوس شما اگه به نامحرم نگاه نکنید هوس تحریک نمیشه، نگاه کنید تحریک میشه، یعنی نظر کنید هوس تحریک میشه. اگرم با چشم فطرت به فطرت مجسم تحریک نظر کنید، خب فطرت تحریک میشه. اون وقت با عشق به پیامبر است که میشه راحت جلوی هوس ایستاد. ما که نمیتونیم تا آخر عمرمون با هوس کشتی بگیریم. این که نشد زندگی که ما از روز که به دنیا میام جون بکنیم برای مسلمونی، هی چهار روز مسلمون بشیم دوباره توی جلسه ای توی جریانی دوباره یه خونده چپ کنیم دوباره برگردیم دوباره میل کنیم همینطور این وسط هم تا جون بکنیم. این نیست آقا راه مسلمان و این خیلی سخته واقعا. بنانیست ما اینجوری مسلمانی کنیم، ما باید به نخره قضیمون یه سره کنیم با عشق به پیامبر. از طریق همین تأملات دیگه راحت میشید، دیگه نمیخواد هی بر برید، هی یه خورده عقب یه خورده جلو. اون داستانا در مثنوی دارید، حالا بنام ندارم خیلی رو اون بحث اینجوری این موضوع بحث کنم. حالا دیگه شد دیگه که اون یارو عاشق یعنی در واقع مجنون سوار شترش شد و حرکت کرد، میخواست بره خونه یه لیلی. بعد خطرا شتره از مادری بود که بچهش توی کجا بود؟ توی طویله. خب چطوره میلش کجا بود؟ به پشت سر مجنون. مجنون میلش کجا بود؟ جلوی چطوره. هوانا قطی خلفی میگه مولوی میگه هوا هوس میل چطوره من پشت منه و قدامی از هوا، اما میل من جلومه. خب این دوتا سوار عاشقی که دائم به عشق معشوقش نباشه که دروغه. پس معلوم است لایق مجنون بودن اینه که وقتی نشسته شطور چیزی جز لیلا به ذهنش نیاد. اگه شما اینجور انشاءالله نیستید آقا به دریا بنگرم، مگه شما نگفتید که به هر چه بنگرم وصف تو بینو؟ و همینطور میشه، یعنی آدم یه قلبش اگه انشاءالله بیدار شد هر چی ببینه ناخودآگاه به خدا منتقل میشه، همینطور میشه. خب مجنون اینطور بود دیگه، دائم به لیلا نظر داشت. همطور که رو شطور نشسته بوده داشت این صحرا رو طی میکرد، یواش یواش این تناب شطور شل شد رفت تو فکر لیلا دیگه. شطور متوجه شد که این به فکر نیست، یواش یواش سر رو کج کرد و اومد. چطوره واخه به فکر ناقش بود، یعنی اون بچهش توی طویله. یه مرتبه مجنون متوجه شد ای بابا دمه طویله، تمام این راه چه این میگرد رفتت نرفتن. دوباره سر چطوره رو برگردوند و هی حرکت. یه خود حواسش جمع بود، عاشقی که حواسش جمع باشه که عاشق نیست. نه در مسیر عشق بیداری بدن. گفت لیلی را خلیفه کان تویی کس تو مجنون گشت پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو چون تو مجنون نیستی، بی با خودی تو، هیچ مجنون بی خود است. در مسیر عشق بیداری بد است. خیلی آدم حواسش چشتون جنگ کوب جمع کنه که یا کلا سرش نره وقت دینش از دست میده. ببین بعضیا همچه حواسشون جمع است که مثلا اگه قیمت پیرن حالا 5000 بیشتر شده یه مرتبه این پیرنش کلا سرش نره. اینقدر حواس جمعی به درد نمیخوره. زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی زن است و حیرانی نظر. خیلی این زیرکیای دنیایی ما نه، خیلی حواسمون جمع دنیاست. نه دیگه روایت داریم مؤمن شرافتمندانه کلا سرش نره. همینطور مومن اینجوری نیست که شما فکر کنید خیلی زرنگ اگه باشیم مثلا حالا باید کلا سرمون نره. نه آقا، یکی اینقدر دروغ را سر هم میکنه که تو دنیا کلا سرمون بذاره. خب بذاره، ما اونقدر نمیرسیم حواسمون رو جمع کنیم که اصلا تو دنیا کلا سرمون نره، ما باید آخرت کلا سرمون نره. در صورت مجنون صبح دوباره شطوره رو هی کند و رفت تو فکر لیلا. دوباره شطوره بعد از یه مدتی که رفت معلومه چه کار میکنه، سر و کج کرد و
این بیچاره بکرد یه دورو توراست نگاه کرد دمه طبیلت از افتر چند بار این کار کرد مولوی نتیجه میگه میگه بابا هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا ما دوتا هوا داریم ما دو میلی حالا که دو میلی نمیتونیم با هم کنار بیان پس باید اصلا جداشیم ما نمیتونیم با هم کنار بیان باید جداشیم باید قضیه دینداری آقا یه سره کرد بارم میبره سختی هم داره ستمه هم داره ولی باید یه سرش کرد دیگه اینجور که نمیشه ما تا آخر جون بکنیم هی بریم تا وسط صحرا حواسمون پرت میشه دم ناقه دوباره از اول یعنی تا کی این درسته آقا حتی قدرت بر شما تمام شد و دیدین دین دارید آقا عشق به پیامبر و آل پیامبر همه چی را حل میکنه نمیخوام بگم عشق بدون معرفت رو نقطه بشینید فکر کنید مطالعه کنید بعد این قلب رو بندازید ببینید امشب مثلا فرصت خوبیه فردا فرصت خوبیه یه کمی فکر کنید ببینید زندگی بی آفت تر از زندگی پیامبر شما سراغ دارید نه واقعا نگاه کنید نه از سر یه علاقه خانوادگی از یه بینش نقادانه خودتون هم مقایسه کنید ببینید ما چقدر تلفات دادیم زرنگی های ما این نمیدونم زیرکی های ما این نمیدونم سیاست مداران جهانی اینا چقدر ضرر کردن اونجا که اوج پیروزیشون از اوج ضررشون اگه میرسیدیم جز جز مسئله رو بحث میکردیم که خوب بود ولی خدای نور رو میداد انشاءالله به همه ما که ببینیم آدم دنیایی زرنگیش همون ضررشه و این روحیه رو نگاه کنیم یواش یواش میبینیم انگار یه عشقی عین همون که نگاه که به جنس مخالف میکنیم متوجه میشین یک غریزه ای بر میل مخالف دارید گفتم نگاه نکن که عمرت را در غریزه تلف کنی یک نگاه طولانی به جمال پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیه و آله یه مرتبه میبینیم که در درونتون چی آشنایی نه غریب است که جان سوز من است ببینید انگار این عشق بود این محبت بود این یه سره میکنه زندگی را و خیلی فرق است آقا خیلی فرق است کسی که بعد از معرفت با محبت به راحتی میتونه هر چیز رو کنار بگذاره این که شما ستمه بخورید تا مثلا یه سری چیز رو کنار بذارید یا دینداری با ستمه انجام بشه مال این است که عشق در صحنه نیست اگه عشق بود نه آدم راحت کنار میذاشت سخت ترین چیزی که برای بقیه سخت است اگه پای محبت به پیامبر در صحنه بیاد ببینید بسیار راحت است اصلا باورتون نمیاد اینقدر دینداری آسان است که برای بعضیا سخت است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم ای انسان ها ای همه مردم ای مؤمنین و غیر مؤمنین یا ایها الناس اتقوا ربکم بترسید از پروردگارتون حریم پروردگارتون رو حفظ کنید رب شما ربیست خاص با هر میل و پریشانی شخصیت نمیتونید در مقام پروردگاری خودتون حق پروردگارش رو به جا بیارید اتقوا ربکم بترسید از پروردگارتون چرا این زلزله ساعت شیعون عظیم زلزله قیامت یه چیز عظیمیست چطوری؟ خوب التفات بفرمان خدا علامه رو رحمت کنه در جای دیدم اینه فرماش میفرمان ببینید زمین که بلرزد زمین از زمین بودن در میاد یا زمین چیزاش جا به جا میشه این که شیع عظیم نیست مثلا اگه کوها جا به جا بشه کوه سنگ جا به جا شدن یه وقت زمین را از زمین بودن در میارن یا اومد تبدل الارض غیر الارض این یه سه دیگه است اصلا قابل تصور نیست یعنی زمین خراب نمیشه زمین تنبه نمیشه گفت کل اهنل منفوش نگفت تنبه میشه نخواست ما یه سی بفهم میگفت مثل پنبه یه زده میشه مثل که اینه نیست اول چرا شیء عظیم است؟ این از نکات دقیق استفاده بفرمان از خود قرآن میفهمی یعنی زمین از این زمین بودن در میاد چرا عظیم است؟ چون خودش از خودش میگیرد این فرق میکنه یه وقتی که بنده چطور میشه بنده نقل انتقال میکنه از این دنیا میرم قیامت این سخت نیست ولی یه وقت تمام روح هم دنیاست. حالا اگه بخوان منو ببرن قیامت باید چه کار کنم؟ باید من از خودم بگیرم. یکی اصلا قابل تصورم آقا نیست. کل جهان رو از خودش میگیرن. البته آدم ها بعضی ها قیامتی شدن، بعضی ها در دنیا قیامتی شدن. حالا اینا رو بس در واقع وقتی بخوان بگیرن چیزی نیست، چیزی نیست، میگیرن. داشتیم یه بار دیگه هم اشاره کردم، یکی از آقایون بود که یه ارتباط برزخی داشت، اما اوایل که امام فوت کردن گفتن که وقتی عزرائیل اومد امام را قبض روح کنه، امام فهمدن من که اینجا، این همون موتو قبل انتموتوست. یعنی عزرائیل مگه جزع نزعم میکشه، میخواد بکنه، امام با ریاضات خودش کنده از خودش از دنیا. اینه که اصلا این به دلیل اینکه متون ما اینو تایید میکرد، اگر ما به صرف اینکه یک کسی حرفا بزنه نمیتونیم بپذیریم، ولی متون ما اینو تایید میکنه که مؤمن اصلا میکنه خودش از قیا از دنیا. وقتی در واقع وقتی میخوام ببرندش قیامت، از خودش میگیرندش یا خودش رو میبرن، این مشکل براش نیست. اما جهان اینطور نیست. اشرقت الارض به نور ربها، زمین نورانی میشه، غیر این زمین تاریکه که سل میشه. حالا چرا شیء عظیمه؟ برای اینکه از خودش خودش رو میگیرن، یا اصلا تصورش هم مشکله. یعنی همه چیز زمین غیر این زمین شد. حالا ببینم شما کجا میدوید؟ زیاد فکر کن. یعنی مثلا یکی میگه من از این ور دنیا میرم اون ور دنیا، اصلا دنیا از دنیا بودن در میاد، زمان از زمان بودن در میاد، کی غیر کی میشه؟ زمین قیامت کیه؟ کی هم قیامت میشه؟ روش فکر کنین، در جای دیگه باید بحث کنیم. همه چی غیر این میشه. این که ما تصورمونه که خب از این ور میریم اون ور، زمین غیر این زمین میشه، مثلا یعنی کوه ها آجر میشه، آجرها سنگ میشه، خاک میشه، اصلا این حرفا نیست آقا، از خودش میگیرندش. حالا میگه که یا ایها الناس، ای مردم، با فاصله گرفتن، خوب به این جمله دقت کنید، با فاصله گرفتن از عوامل غفلت از قیامت، پرهیزکاری رو پیشه کنید. مردم شما در خطرید، شما شرایطی دارید که اگر مواظب نباشید در مسیر از زندگی میفتید که از قیامت که چیز عظیمی غافل میشید. اتقوا الله، اتقوا ربکم، حریم پروردگارتون رو حفظ کنید، بترسید از خدا، یه کاری بکنید که در این مسیر تقوا پیشه کنید که از قیامت که شیء عظیم است غافل نشید. باز برگردید به این، چیزی نیست که بشه ازش آقا دست برداشت. من میدونم شما گاهی وقتا ممکنه است به ذهنتون، یا چون به ذهن من گاهی وقتا میمد در حینی که حتی قرآن نگاه میکردم، که خب چرا ول نمی کنی خدا این مسئله را، هر وقت میخوای یه بحثی بکنی پای قیامت رو میاری وسط. یعنی اینا شما نخواهید ازش سود رد شید. این تمام دوای درد شما به خودتون رجوع کنید. ببین کدام وقت است که به پرتگاه و تلفات میافتید؟ خودتون میافتید به این که مثلا حالا وقتتون تماما صرف کنید به چیزای فرعی. شما مگه اون وقتی نیست که نور توجه به قیامت در شما کم شده است؟ حرصای دنیایی، میلای دنیایی، عدم عفاف قلبی، همه اینا مگه ریشه نیست که اون جدیت قیامت در قلبتون ضعیف میشه؟ منکر قیامت نمیشی. حضور فعال یقین به قیامت هست که انسان را رو پا نگه میده، یه عفاف ذاتی میده. شما گاهی وقتا کل صدمه میخورید که مثلا دلتون میخواد یه مقداری شکمتون رو کنترل کنید، کمتر غذا بخورید، کمتر، دلتون میخواد اینقدر حرص نخورید، حسودیتون شده، دلتون میخواد حسودیتون نشه، چقدر صدمه میخورید چون مثلا حسادت دارید، دارید که من ندارم شما کم کردن. یعنی اینا رو چطوری میشه درک کرد؟ گاهی وقتا یک ما دو ما سر یه مسئله مثلا که با همکارمون، همکلاسمون، نمیدونم آشنامون درگیر شدیم به حسادت افتادیم، مثل یک آتش که داره ما رو میسوزونه، والله همینه دیگه، آتش هست دیگه، فردا فردا عقب میدم آدم یک ما تو آتشی، آتش حسادت، چطوری خودت نجات میدی؟ هیچ راهی جز این نیست که نگاه کنی به قیامت میبینی حسادت دروغه. این علکی داری حسودیت میشه. حسودیت داره میشه که مثلا چی؟ چرا این داره این کارو میکنه؟ من باید بکنم. من زودتر شروع کردم.
نه.
یه مرتبه نظر میکنی به قیامت، ای بابا این حرفا چیه؟ نسبت به قیامت همه اینا پوچه. از این آتش حسادت نجات پیدا میکنی. چیزی نیست که بشه ازش دست برداشت. چیزی نیست که شما در حاشیه زندگیتون قرار بدین توجه به قیامت را. و شما دقت کردین عجیب شیطان رو این کار وقت می‌ذاره. یعنی شیطان حاضر است شما کلی نماز بخونید، کلی نمی‌دونم برید خیرات و مبرات بدین، اما خیلی به فکر قیامت نباشید. چون یه چیز عجیبه، این خیلی نجات دهنده است. شما ببینید اصلا این فرهنگ اروپا که متاسفانه اند شما ببینید از در و دیوار فرهنگ اجتماعی ما داره می‌ریزه، این عدم توجه به قیامت. اصلا چه شد که بچه های جبهه ما هیچ مسئلهی برای شهید شدن و دنیا رو پشت سر گذاشتن نداشتن؟ و چه شد که بعد از جنگ این قده ما افتادیم به تجمل ها؟ مگه جزی نبود که چقدر آسون بود برای بچه ها شهادت؟ دیگه شما زیباترین زندگی مگه شهادت نیست؟ چرا اینقدر آسون بود؟ برای که نشان قیامت بر قلب شعله بر بود. اصلا قشنگ انگارشون در قیامت داشت زندگی میکرد. ما میدیدیم اینا اصلا نمیتونست ما برای توجه به قیامت چیزی دیگه ببینه. داشت زندگی میکرد، غذا میخورد، میخوابید، شوخی میکرد، همه این کار رو میکرد، ولی اینا رو از آدم نمیگیره توجه به قیامت. توجه به قیامت عفاف شخصیتی میده، بیبندوباری تفکر رو نجات میده. یه چیزی خیلی بزرگیست، نمیشه ازش گذشت. حالا ما اینجا نمیخوایم بحث قیامت بکنیم، اینجا میخوایم توجه به قیامت بکنیم. حالا سوره قیامت هم بنده مختصری بحث کردم، سوره های دیگه هم هست. یعنی بحث قیامت از در و دیوار قرآن میریم، چیزی نیست که بشه ازش جدا شد. این آیه تا حل نشه بقیه تمام این سوره مادرش این آیه. این آیه نجات بشر است و تمام این سوره اینه که میگه ببینید حالا میرسیم و من الناس و من الناس و من الناس، یعنی آدمهای احمق و من الناس. سه تا من الناس این سوره. این مردمی که توجه به قیامت ندارن، ببینید چه حرفای پرت و پلا میزنن، چه موضع‌گیری نسبت به دین میکنن. اینا همش مال اینه که نمیدانن که قیامت شیء عظیم است و توجه روحشون به قیامت نمیدادن. فکر کنن قیامت یعنی مردن و نفله شدن. عرض میکنم نمونه خوبش این بچه های جبهه بودن. یعنی مرگ تا دو قدمیش بود و خودش زودتر از مرد داشت میدونید به سوی من، همچی میخندید و بازی میکرد و شوخی میکرد. اینجوری بود دیگه. یعنی اینم که گاهی وقتا من ندارم شب حمله ها، گاهی وقتا بچه های ترس و جوی خود ایجاد میکردن. یعنی اگه نه شب حمله و قبل حمله برای بچه های جبهه ما هیچ فرقی نمیکرد، انگار یه حرکت بود داشتن میرفتن. شما الان اگه بخواید برید تا دم خیابون، تصور دم خیابون را میکنید و راه میافتید. اول تصورش رو میکنید، اول بچه ها به راحتی این فضا ها نمیخوان بگم صرف بچه های جبهه بود، در الحمدلله در جمع مؤمنین ما هم هست. این اول فکر کنید که توجه به قیامت زندگی رو شاد و بشاش میکنه، زندگی رو معنیدار میکنه، از تلفات نجات میده، نه از شادی و بشاشی هم میخوان تاکید بشه. حالا میگید آدم ها جدی نگاه کنید رو قیامت، توجه کنید از خود استاندن چقدر خوش دنیا. اگه شما نمیخواد گاهی وقتا نشه میگه خدایی ما را زیرا رو کن. نه والا، یعنی گاهی وقتا میگه نه انگاه خدا ما را زیرا رو کنه. اون خدایی یه جور ما را زیرا رو کن، خب میخواه بکنه، میخواه بکنه. یعنی شما بعدتون نمیاد گاهی وقتا میگه نه تو راهی مثلا بنده با جنابه عالی خودمون میدونیم که اینقدر تنبلی نشستیم فکر کنیم میریم، تو ماشین نشستیم فکر کنیم راه میشیم، این راه رفتنه. بعد داریم تلویزیون نگاه میکنیم فکر کنیم داریم کاری میکنیم، خیالات یارو داره با ما بازی میکنه. خب دلتون نمیخواد یه جوری این زندگی دختر بتونید راه برید، دختر بتونید گرسنگی بکشید، یه خورده بتونید فکر کنید. خب نمیخواد راه چیه؟ یه جنگی، یه زلزله، یه جوری دارید به همه چی. یعنی این زندگی مرده پر رفاه که نمیتونه روحای ما را بزرگ کنه. حالا نمیدونم چه کار میکنه، ولی حالا اگه بریزه به هم چطور میشه؟ حتما بزنی میشه. یعنی این آدم های تنبل به قول معروف برده های ترسو جاده های کوبیده میطلبند، انسان های بزرگ قله میطلبند و سنگداخت. یعنی مگه همین رو نمیخواد؟ آخه شما تا کی حاضرید اینجوری با یه زندگی سن؟ حالا از شما به شما بگم بده یه خبر بدم دیگه نمیدیم. از هم اولیاء و بعد قرآن میفرماید آدم ها بزن یه خبر بدون بدید دیگه نمیمیری، همیشه باید تا آخر عمرتون همینطوری باشید. نمیدونم از این خبر بدتر هست باورتون نمیاد، یعنی چون که به ما بگرد چه آقا چی این کتده بده به ما میخواییم بگرد خب حالا که اینجورست باید تا آخر حمله بپوشید آنه بذاریم بکنیم همین حالا میدازیش همین حالا چون که میدونید میمیرید خیلی براتون سخت نیست میمانید. اگر بدانید که اگر یه وقت به شما خبر بدن که همیشه میمانید، زشت‌ترین زندگی اینه که همیشه اینطوری بمانید. چه موندنیه؟ این هم در مرداب ماندن است. حالا به شما خبر بدن آدم ها تمام وجود عالم میمانید این نزلزلت از ساعت شیء عظیم. حالا که این طورست یه طور جمع کن خودا اتقو ربکو، ای مردم حریم پروردگارتون رو نگه دارید، حریم پروردگارتون رو نگه دارید از طریق توجه به قیامت. بحث عجیبیست اینجا، یعنی شما در قیامت حق را میبینید در چهره حق، امروز حق را میبینید در چهره خلق. خداوند امروز در مقام تجلی، اونجا در مقام بل امر و یوم اذ الله است، اونجا یه جور دیگه تجلی میکنه، میگه چی؟ و برزول الله الواحد القهار، واحد قهار برای شما بروز میکنه. یعنی هیچ که دیگه در صحنه نمونه، اگر خورشید تماما بیاد دیگه هیچ ستاره‌ای نمیتونه بروز کنه. برزول الله الواحد القهار لمن الملک، میگه چی؟ خودش میگه لمن الملک، این ملک مال چیه؟ هیچ کس نیست که جواب بده. خودش میگه لله الواحد القهار. همچی شرایطی میشه خیلی زیباست. شما مگه نمیخواید که مگه نمیخواید خدای من از من بگید؟ یکی از دعاهای اینه که ای خدا تو که صاحب فوتی، تو مگه خدا صاحب موت و حیات نیست؟ میگوی خدایا بکش من تا زنده بشم. یعنی از این زنده، از این حیات پوچ سرد ساده شما هیچ وقت نمیخواید که سر به سلامت ببرید. من نمیبریدم، نمیخواید اینا. مثلا در دعاهای ناب شما خدا را به صاحب مرگ و حیات میخوانید، یعنی ای صاحب مرگ بکش مرا از این حالت عادی ساده و به حیات الذی خلق الموت و الحیات. میگه که با این مرگ و حیات من میخوام شما را برسونم به اون مسیری که باید برسیم. پس حالا در قیامت که خدا در چهره حقانیت حقش ظهور میکنه، بل امرو یا معذن الحق یه حرفیه، حالا که حق ظهور میکنه به شکل حق، حالا شما اونجا چه وضعی داریم؟ شما اگه ما یک نمد سیاه باشیم در مقابل اون جمال پر جلال اصلاح سطحی، سیاهیمون میکشدم. روش فکر کنید، شما اگر که بدانید که پروردگارتون را باید حریمش رو نگه دارید، چون که قیامت هست و در قیامت حق در صحنه است، وقت به خودت نگاه میکنی سیاهی. حالا یه جایی میری که سفیدی مطلق در صحنه است، میگه که حریم پروردگارت نگه دار، خودت را آراسته کن که در اون صحنه آبرود نره. بعد میگه یوم ترانها تزحل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. میگه روزیه که ترانها، اینها را به زلزله بزنید، روزی که میبینید آن زلزله چه کار میکنه، از این زلزله ها نیست که زنه برم اون طرف باستن. میگه اونایی که بچه شیردن، که عموما از نظر روانی میدونید زنه بچه شیرده عجیب تعلقش به بچه شیرده داشتیم تو حادثه ها، که مثلا یه زن بچه شیرده که از بالای یه پلای افتاد از پایین ناخودآگاه، یعنی یه دست خودش نیست، اونچنان بچهش رو بغل میکنه که بعد دوتا ساعدا شکسته تا بچهش طور نشه. یعنی دونید که حالا بگه باید دستم شکر بچه رو بکنه، یعنی یه علاقه خاصی دارد زن بچه شیرده، چون در واقع عین خودش میدونه داره در قضای جانش بهش میده، یه همچی حالت روان. حالا خدا اومده از روی این دست گذاشت، میگن از این ارتباط و اتحاد که بیشتر بین شما نیست، ارتباط و اتحادی بین زن که شیر میده به بچهش که شیر میخوره. میگه روزیه که ترانه ها میبینی اون زلزله چه کار میکنه، تزحل و کل تزحل میگیرم تا به فراموشی میکشانم، کل مرزعتن اما ارزعت، هر شیر دهی را به اون از اون چه که شیر میده، یعنی حتی بچه جای راهیادش میده. چرا؟ حالا میگیم و تزع و کل ذات حمل حمله ها، هر ذات حمل حملش را میذاره. اگه معنی کنیم یکی از معنی خوب همینه که هر زن حامله حملش را میگذاره. و پرن ناسم، چرا؟ چون شرایط خیلی سخته. و پرن ناس سکارا و ما هم به سکارا، میبینه همه مستن، همه بی تعادل هم. بی تعادل نیستن، عذاب سختی. سکره سکرات شنیدین دیگه، آقا آدم دیگه نمیدونه دنیایت یا آخرت، این وسط بر شدن خیلی سخته. نظر میکنه میدونه این دنیایی نیست، میاد به ترس دوباره میدونه این دنیایی است. این وسط، این رفته آمد، این دهشت، این وحشت، خلاصه مستش میکنه، بی تعادلش میکنه. اما نه بی تعادل بدنی، بی تعادل شخصیتی. یعنی شخص شراب نخورده است که مست شده است، بی شرایط طوریست که دیگه هیچ کنترلی در شخصیتش نیست. میگه که چرا اینجوره، چرا آدم به این بی تعادل میفته؟ میگه برای اینکه ولکن عذاب الله شدید، این یه نحوه ظهور عذاب الهی است. یعنی قیامت با یه همچی شرایطی شروع میشه. شما ببینید میخواد یه ترسیم جزئی بکنه و برگرده به موضوع دیگه. در سوره حج خداوند نمیخواد قیامت رو توصیف کنه، میخواد قیامت رو تذکر بده تا حرفش رو، یعنی تئوریش رو بگه، یه تئوری دیگه داره. میخواد بگه پیغمبر این که این آدم ها روبروی تو با میسن بهانه میارن، اینا نه به جهت اینه که دانا، به جهت اینکه افق حیات رو نمیشناسن اینجور موضوع گیری میکنن. چی شده از که یه دیر دارن همه بنا به من شما بحث میکنن که خب حالا نمیدونم به چه دلیل این حرف درسته، نماز حالا بخونیم که چی بشه، آقا نمیدونم این مشکلات چه این انقلاب چه مشکلی از محل چند، اینا اضطراب قیامت ندارن، اینا افق روحشون پنهان است. یارو گفت چی؟ گفت سوز نداری که این حرفا رو داری، نمیدونی جریان چیه. مولوی میگه دیگه، میگه که یکی اومد زد پشت کله یکی دیگه، یه مرتبه عصبانی شد، یقه اون یارو گرفت گفت بزنش، گفت صبر کن میخوای بزنی بزن، ولی من یه سوال از تو داری. گفت بگو سوال چیه. گفت که دیدی من حس کردم پشت کله یه تراق میکنم. گفت بله. گفت ببین بگو ببینم از دست تو بودی، از گردن تو بودی، از دست ما. گفت مرد حسابی تو سوز نداری که این سوال رو داری، من گردنم میسوزه باید با کشتی گرفتن با تو مسئله رو حل کنم. آدمی که آقا سوز نداره در این حرفا داره، میشینن دوره هم جلسات روشن فکری از این انتقاد و غیبت ها، اینا معنیه که بدنش از قیامت نمیلرزه. برگردین آیه بعدی، حالا اگه خواستید برمیگردین. و من الناس من یجادل فی الله و غیر علم. آقا پیغمبر یه دی من الناس، یعنی یه دی مردم، همزو مردم، آدم ها، آدم ها به قول انگلیس ها مس، مس یعنی توده دیگه، میگن این ناس از همون مس اومده، یه توده، این سرگردان بی هویت، آدم ها این که هیچی ندارن ولی یه ادعا دارن. شما ببینید یه سر رو بشینی آقا هیچ، نه تحقیقی، نه تفکری، نه استدلالی، ولی همچی صاحب نظرم صحبت میکنن، نظر میدن، در مدرسه یه ننشون دست خوندن. اینا رو قرآن داریم دیگه، قرآن میگه یهودی ها امیون هن. این غیر امیه که صفت پیامبر صلوات الله علیه و آله، میگه که اینا امی هن. بعضی ها در مورد پیغمبر میگه ببین کسی که جز مادرش رو نداشته است ببین چه حرفایی داره، اما میگه بعضی آقا اینجوری امی هن، یعنی اینا در دبستان ننشون فارغ التحصیل شدن، اینا چطوری اجازه میدن به خودشون حرف بزنن، اینا سوز ندارن که اینقدر بی ادبانه و بی فکر حرف میزنن. و من الناس من یجادل و فی الله به غیر علمه، اینا اومدن در رابطه با خدا بحث میکنن، جدل میکنن بدون اینکه این دلیل داشته باشن. و یتبع کل شیطان مرید، اینا دنبال شیطانن، اینا شیطان پلید و شیاطین پلید را و صفتهای فاسد شیطانی پلید را دنبال میکنن. برای همین کل شیطان اومد، این انواع و اقسام شیطنت ها را اینا میکنن. پس میگه پیغمبر اینها قیامت را نمیفهمن که اومدن واسدن با تو جدل میکنن، با تو بحث میکنن به غیر علمه. میگه حرف ندارن. شما اینجا، منم اینجا، من بارها هم ادعا کردم. آقا شما یک کسی رو بیارید که در مقابل قرآن حرف داشته باشه و حرف حسابی داشته باشه. همین امروز داشتم فکر کردم که هر چه هر حرفی داره، یا از وحی است یا از شهود عرفا، حتی فیلسوفا. همطور یه موردی دیدم گفتم خب اینم که از شو وقت عرفا چطور شده که به یه شهود رسیدم نوکر وحی شدم و داخلش میرسه به چی؟ میرسه به وحی. یعنی شما هیچ حرفی زیر این آسمان ندارید، باورتون نمیاد. آقا تو اروپا و انگلستان و آمریکا نداره، بکشونیندش آخرش به وحی میخوره. حرف حسابی فقط زیر این آسمان حرف دینیست. حالا اینم میگم، نه شما یه حرفی بدید که در دراز مدت ثمره داشته باشه و این حرف حرفی باشد که غیر دین گفته باشد، ثمره حقیقی. امروز بگن آقا توسعه میخواین و هی شروع کنن توسعه را تو بوق و کرنا کردن و توجه به قیامت نکردن، اینقدر تو بوق کردن توسعه را که قیامت را پنهان کردن. الان من به شما بگم فرهنگ توسعه جهانی امروز فرهنگ غفلت از قیامت است و ما همون حرفای اونا رو برمیداریم میاریم تو این کشور میزنیم و قیامت رو هم توجه نمیدیم. بعد هم میگون چرا جوانمون دیدیم شدن. این بخواهید و نخواهید فرهنگ توسعه جهانی با جهانی رو عرض کردم. بله ما بیام یه فرهنگی بدیم توسعه باشد کنارش هم دین باشد، ای کاش میشد این کاره میکنم. همیشه چهار تا کلمه از اروپایی برمیدارم ترجمه میکنن میارن بعدم بحث میکنن که توسعه با دین میخونه یا نمیخونه. بعدم بعضیشون خیلی هوشیارن میگن آقا توسعه با دین نمیخونه، ولی اینقدر احمقن که میگن خیلی قبالت دین مزاحم توسعه است، حالا ما دین رو میذاریم کنار چون توسعه رو حالا میرسیم عجله نکنیم. این این سوره خوب سوره یه میگن اینا خسران مبین دارن که میخوان تمام چیزا رو برای دنیا میخوان. اگه دین مزاحم توسعه دنیایشون توسعه دنیایشون شد دین رو میذارن کنار به نام توسعه. البته این بحث است بالاخره توسعه با دین میخواند یا نه، برای اینکه مسئله روشن بشه. توسعه به معنای این که به هر قیمتی ما بیفتیم تو دنیا، نه این با دین نمیخونه. توسعه به این معنا که ما بالاخره یه انضباط اجتماعی یک شرایط اقتصادی منظمی داشته باشیم که هم دینمون رو داشته باشیم هم یه روابط صحیح اجتماعی طبیعی میخونه. ولی اینجوری نیست آقا. گفت که هم اومد گفت که حاج آقا چطور من دستم همچی کنم؟ گفت طوری نیست. گفت خب این دستم همچی کنم چطور؟ گفت طوری نیست. گفت سرم همچی کنم چطور؟ که رقصیدم. گفت مفرداتت خوبه، مردشون رو ترکیب بده ببرم. اینا رو که جمع کردی کار خراب شد. شما یه مرتبه میان همچی تو سهر مطرح میکنین که دیگه اصلا دین میره کنار، اینقدر تو بوق میکنین که اصلا مردم بدن تو این دنیا که فقط بخورن و بنشمن، انگار هیچ کاری دیگه ندارن. تمام رفاه زندگی را هدف زندگی میگیرید. میگه که ای پیغمبر مواظب باش اینها نمیفهمن قیامت یعنی چه. اینا که با تو بحث میکنن که حرف ندارن به غیر علمه، اینا که روبروی دین واستادن اینا حرف ندارن، اینا شیطان را دنبال کردن، اینا گرایش و کشش شیطانی دارن. و من الناس من یجادل و فلاک با چی؟ با عقاید باطل، با ادله باطل میشینی کلی حرف میزنن در رابطه با خدا. حکم میدم گن آقا این خدا یکی از این آقایون تا دیروزم بعد آدمی نبود، حالا من سفته یه دو سه تا شرکت داره اونم آلمان و ایتالیا و اینا، حالا تازه میخواد مذهبش هم حفظ کنه. طور نیست، شاید بشه نمیدونم. بعد اومد گفت حالا دیگه خب از این حرفاش ببینیم میشه یا نه. گفت خب خدا خوبه یا بده؟ گفتم که خب خوبه. گفت که خب پس هیچ بدی نمیکنه؟ گفتم که نه. گفت خب آدما را شکنجه کردن بده یا خوبه؟ اینا قاله میخواد بگه. گفت خب بده. گفتیم خب پس گفت خدا هیچ کس شکنجه نمیکنه. دقت کردی؟ خب خیلی هم قشنگ. پس نتیجه گرفت که حالا ما چه بدی کنیم چه خوبی کنیم. نگفت خدا نیستا. ببین چطوری خدا رو ترسیم کرد. میگه نمیگه اینا میگن خدا نیست. یجادل و فلا در رابطه با خدا با تو بحث میکنن، نمیگن خدا نیست، میگن خب خدا کسی رو اذیت نمیکنه، پس اگه ما ربا خوردیم، دزدی کردیم، فساد کردیم، با این دنیای کفر یکی شدیم، فیلسوفم آقا شدم. بهش یک کلمه گفتم، اون که نمیگفتم خدا کسی رو اذیت نمیکنه، ولی رحمتش رو میگیره. جهنم مگه دوری از رحمت نی؟ ببینم شما دندونت که درد میاد درد بد میدن یا دندونت که بکنی درد میاد؟ گرفتن رحمت درد است. همین خدا رحمت شه که میگه جیغ همه میره بالا، ظهورش آتش هست، ظهورش در قیامت آتش هست، ولی آتش دادن آتش هست یا گرفتن رحمت ظهورش آتش هست؟ مگه شما این دردی که یه جانت نذیت میکنه دستتونه که زخم میکنین زخم به شما میدن یا اتصال سلول از بین میره؟ اتصال سلول از بین میره، عدم اتصال درد است. حالا درد چیه؟ درد است جیغ آدم درد میاد، جیغ آدم درد میاد بدون اینکه یک کم که چیزی نشود که یه خود سلول فاصله زیاد شد. آقا من دارم از درد میمیرم، حالا میخواد سلول فاصله زیاد چه نشه؟ درد واقعی است، آتش واقعی است، مکانیزمش چیه؟ گرفتن رحمت است. آدما پیغمبر میان یجادل و فلا به غیر مشور میکنن برای خدا ترسیم کردن قواعد. کفار بی خدا نیستن، تصورشون از خدا غلطه. میگه پیغمبر اینا عده هستن و من الناس، پیغمبر بدان سه گروه با تو رو برو هم. سه من الناس، یکی آیه دو، یکی آیه چند؟ آیه یازده، یکی هم آیه هشت. حالا این ستاره بعد خیلی هم بحث عجیبه. میگه سه نوع شخصیت کاذب هستن که اینا عمده حرفشون اینست که قیامت رو پنهان میکنن ولی یه شخصیت علمی میگیرن. یکی این که میان با تو راجب خدا بحث میکنن که همین که خب خدا آقا مگه میشه قیامت باشه؟ اگه قیامت باشه باید یه ده عذاب ببینن، مردم گناه دارن عذاب ببینن، پس قیامت نیست. میگم آقا خیر بخیر، دستتونم درد نکنه، پس شما یه تکلیفی هم برای خدا معلوم کردید. این در واقع این آقا تکلیف برای خدا معلوم کرد، نه خدا برای اون. میگه که نه خدا باید اینجوری که من میگم بکنه. میگه این آقا دنبال شیطانه، بی خودم وقت صرفش نکنه. این شیطان خط به این میده، این دنباله شیطان میده. نتیجه چیه؟ کتب علیه انه من تولاه فانه یضل. نوشتیم. حالا اگه اینا بگیریم بر شیطان این زمیرا، خوب نتیجه میده. نوشتیم بر شیطان این که هر کس از شیطان پیروی کند فانه یضل، پس اون گمراه میشه. یعنی گمراهیش را شیطان به اون سرایت میده. میگه ما اینو قاعده کردیم، این با این بحثایی که با تو میکنه با برای خدا تکلیف معلوم میکنه، به جای اینکه بندگی کنه و توجه به قیامت داشته باشه، شروع کرده است برای خودش حرف زدن. این دنبال شیطان رفته، و کسی که دنبال شیطان بره، ما من تولا و کسی که پیروی کنه شیطان را فانه یذله، شیطان اون را به بیراهه میکشند. یذل یعنی بی هدفی، یعنی میدوه ولی نمیرسه. غی یعنی بی جادگی. یه وقت است یه کسی اصلا نمیتونه بره، یکیه میره نمیرسه، این بدتره ظاهرا، نمیدونم کدوم بدتره، ولی بالاخره میگه این آدم میدوه ولی بیراهه میره. جاده دارن مقصد ندارد، در به در جاده های حیات هست. میگه شیطان اینا به این روزش میندازه، میدوه از اینا، میگه در این ثمره میده. دیدین مثلا مزیارا میگن اگه ما لیسانس بگیریم کار درست میشه، نمیگن اگه ما بندگی کنیم دار کار درست میشه. با اون لیسانس هم بگیر، اما میگیرم نه هیچ خبر نشه. میدوه چی؟ میگه اگه فوق لیسانس بگیرم. آقا با این چی؟ هر کاری میخواید بکن، ولی اینا شما رو نجات نمیده. اینا کار دیگه، یکی ریشش میخارونه، یکی میدوه نمیدونم فوتبال میکنه، یکی فوق لیسانس میگیره، فرق نمیکنه. اینا فرق نمیکنه، ولی بالاخره بدم نیست. مگه ریش خاروندم بله آقا، بالاخره این خونای زیر پوست شما میجنبه. فوق لیسانس گرفتنم که بد نیست، بالاخره یه پوزی میشه باز داد، یه نونی هم میشه باش درآورد. اینا حیات نیست، اینا دویدن است. نه بد است نه خوب است، اسمش هم دیم گذاشته است مباح. مباح میگه بپا با اینا تو زندگی نکنی. شیطان گمراهی خودش را به شما سرایت میده اگه بی قیامت شدی. بعد میگه که و یهدیه الی عذاب سعیر، نتیجش به آتش میکشونه، شما را میکشونه به آتش. آتش یعنی چی؟ یعنی تمام ارگان وجودت بر خودش میشورد. آتش دیدید؟ آتش هی میره جلو، یه جا که با نمیسته هی میره جلو تا تمام اون چه در دسترسشه بسوزانه. میگه زندگی شیطانی اینجوریه، به یه جا خط نمیشه، یه جا با نمیسته میکشونه به تنابودی. عکسش نه، اگه شما قیامت رو در ذهن و ذکر داشته باشید، خب میخوای درس بخون بخون خوبه، میخوای نمیدونم کارگری کن، شما با قیامت زندگی کن، این ابزارهای مباح رو هم داشته باش. آدم نگرانه که گاهی وقتا اینها رو هدف میکنن، اگه اینها هدف شد سعیر هست، یعنی همینا ما رو هلاک میکنه. چه بسیار افراد که اومدن از جلسه های دینی و تفکر دینی جدا شدن که برن مثلا نمیدونم مهندس بشن یا برن مثلا یه خانه بسازن. خانه ساختن که بد نبود، اما از طریق متد شیطانی خانه ساختن بد بود. چه بسیارم خانه ساختن و توش چشن زندگی کردن و بندگی کردن. میگه تو افق حیاتت چه قیامت است رو از دست نده، جدی هم رو مسئله فکر کن، نمیشه من بدون این تو نجات پیدا کنی. زندگی کنار این حیات دینی هم داشته باش، اون طرفش بد نیست و همین هم باعث شده که فضاد ایجاد بشه. حالا که همینجا باز باشه، نسألو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. الهی اخرج حب الدنیا من قلوبنا و عزقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته. الهی وغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته. الهی تولى امورنا به حسن کفایته. بار پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. بار پروردگارا عشق اهل بیت را در ما شعله بر بگردان. خداوندا به حق پیامبر توجه ما را به این اسلام مجسم ها توجهی عاشقانه به این مقام روز بیش از هر روز و هر سال بیش از هر سال این انسان عظما را آنچنان برای ما شکوفا بگردان که عشق حقیقی به اون مقام در ما شعله ور بگرد. خداوندا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خداوندا نفس‌هایش را مرتفع بگردان. الهی این انقلاب عزیز ودیعه توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بگردان. مسئولینی که در سمت و مسئولیت ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بگردان. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. صلی الله علی محمد و آله.